بکنه.
احسن، بله.
این زندگی رو با خودش برده، یعنی امتیاز دفاع ما، دفاع مردمی ما اینه که ما تمام اون جلوه ها و رفتارها و هنجارهای حیات بخش زندگی رو تو جبهه هامون داشتیم. یعنی بچه ها حتی ترجیح میدادن تنقلاتشون هم تنقلات محلی خودشون باشه، نون هم همون نون خودشون که به دلشون میچسبید براشون تأمین بشه، فرهنگشون، زبانشون، مکالمات مخابراتیشون مال همون منطقه خودشونه.
بله.
و در واقع بخشی از زندگی تحت تأثیر جنگ قرار گرفته ولی زندگی ادامه داره. ما امروز دستاوردش چه برای خودمون، برای فارسی زبانان و شهروندان جمهوری اسلامی، چه برای دیگر ملل، اینه که ما وحدت، ما برادری، ما کنار هم بودن، ما گذشت، ایثار، جانبازی رو که جز زندگیه. امروز شکل جنگ اصلا ممکنه جنگ نرم باشه، ما جنگ رو ممکنه خدای نکرده در فضای مجازی قرار باشه ببازیم، اما بدونیم که در جنگ دروغ شایسته نیست، دروغ نباید گفت و فرهنگمون، اخلاقمون رو متأثر از این بکنیم که حذر کنیم از دروغ به عنوان ام المفاسد. خب این آموزه رزمندگانی بوده که تحت هیچ شرایطی دروغ نگفتن، پشت هم بودن، کنار هم بودن، گذشت کردن. حالا بخشیدن ماسک شیمیایی، بخشیدن قمقمه آب، بخشیدن وعده غذا نمونه‌های کمرنگی از ایثاره، ولی از اینها شروع شده تا جان بوده،
ولی در قالب همون زندگی هم بوده دیگه
و در دل اون زندگیه بوده.
بله.
اگر این رو ادبیات تثبیت کرده باشه، تصویر کرده باشه، همش به شلیک و پشت خاکریز نگذشته باشه، الان خیلی عجله دارن کتاب ها، حتما یه تانکی سریعتر زده شه، یه هلیکوپتر دشمن مورد اصابت قرار بگیره. به نظرم سینما و اسپیشال افکت های سینما و سوپر پروداکشن های غربی بعضی وقتا رو ذهن بعضی از راوی ها هم تأثیر گذاشته و در نوع روایتشون از سینما مدد میگیرن تا تجربه زیستشون این تصحیحات صورت بگیره. بعد یه دقت و مواظبتی هم واقعا در انتخاب مترجم لازمه. مترجم
بله.
به نظر من ترجیحاً باید از زبان مقصد باشه و ما موارد زیادی داشتیم که تو ایران همینجا خودمون عزیزان فارسی زبانمون که حالا به فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی مسلط بودن ترجمه کردن بعد پرس دادیم. نمیشه چندان امیدی به این نوع ترجمه ها داشت و یا
بله.
اصولا باید نقد و بررسی دقیقی روش صورت بگیره. ولی یه آدمی که استاد دانشگاه مسلط به زبان اردو اومده مثلا یک کتاب دفاع مقدسی ما رو به زبان اردو ترجمه کرده، قطعا این تو منطقه اردو زبان ها مخاطب خواهد داشت و خانشش آسان و تجربه فرهنگی خواهد بود برای ما. من معتقدم که کارهای قوی باید انتخاب بشن، کارهایی که در واقع زندگی محور کار شده، پشت جبهه ما رو به اندازه جبهه پوشش داده باشه. ما رزمندمون میگه مجروح شدم، بردنم، 45 روز بیمارستان بودم، اومدم 10 روز استراحت کردم، دوباره برگشتم جبهه، بعد از اینجا دوباره باز میشه خاطرات. این 45 روز بردنم، آوردنم، 10 روز خونم مهمه. من میگم مثلا ابتدای برنامه تون مارش و گفتار مرتبط با آزادسازی خرمشهر بود، من معتقدم که ما هر چقدر تصویر بکنیم صحنه های سوم خرداد در آزادسازی خرمشهر رو، همون اندازه اهمیت داره که بگیم مثلا در یک کلان شهری مثل تهران که مجروحین این عملیات با پست هوایی، با خط ارتباطی هوایی مستقیم از اهواز منتقل می‌شدن به تهران، چجوری وارد این شهر می‌شدن. من مشاهده عینی خودمه، ولی هر وقت سوم خرداد میشه در واقع این یادم میاد. دوست دارم این رو تو ادبیات، تو هنر، تو سینما ببینم. فاصله بین فرودگاه تهران تا مرکز شهر یکی از مسیرهای پرترافیک شهره، از قدیم بوده، الانم اغلب ساعت صبح
بله.
بعد از ظهر هر وقت میری قفله. من اون روز شاهد بودم که چگونه مردم تمام تلاششون رو میکردن که رزمنده مجروحشون که رسیده تهران در سریع ترین زمان برسه به بیمارستان. چیزی به نام خط ویژه، مسیر ویژه وجود نداشت تو تهران. ولی مردم یه خط ویژه ایجاد کرده بودن با جعبه نوشابه، جعبه میوه. هیچ ماشینی نمیرفت اونجا بگه خالی من تند برم.
چقدر قشنگ، من تا حالا نشنیده بودم اینو و ندیده بودم جایی.
قطعاً خاطره من سال 61ه. ولی من دوست دارم این رو هم روایت کنیم که بگیم آقای تمام یه کشور داره تو این دفاع سهم خودش رو ادا میکنه. یعنی یه آدم مغازه‌دار در حد این که نتونسته بره جبهه میاد کنار خیابون وای میسه با دست کار مأمور راهنمای رانندگی رو انجام بده که این آمبولانس سریعتر مجروح از جبهه بازگشته رو به بیمارستان برسونه. اینا اگه توی کارا باشه قطعا ترجمهش هر ملتی اروپایی، امریکایی و غیره نداره. این رو میفهمن، این زندگیه.
دقیقاً دقیقاً
این زندگیه و پشتیبانی مردم از یک باوره، از یک در واقع پدیده‌ایه که پاش وایستادن، جون میدن.
چقدر نکته قشنگی رو آقای قاسمی‌پور اشاره کردین. همین که اصلا خاطره رو گفتین چقدر حس خوب در خود من ایجاد کرد. این نشان از تاثیرگذاری این موضوعی که شما میگین و به نظرم خیلی نکته مهمیه. این که ما برای ترجمه به کشورهای دیگه خیلی باید دقت بکنیم و بتونیم اون ارزش ها رو اونطوری که شایسته هست در واقع انتقال بدیم و اتفاقا خدای نکرده کاری نکنیم که یه جوری القا کنیم که ما اصلا ملت جنگ طلبی هستیم و همش جنگ بوده، همش جنگ مهم بوده. این نکته خیلی مهمی بود و خیلی جالب برای من. خانم قلقوان نکته میخواستیم بفرمایید.
برم رسید که استفاده کردیم از خاطراتی که استاد فرمودن، منتها به نظرم رسید که باز تو بحث ترجمه دو تا چیز مطرح شد. در واقع انتخاب کنیم بود، بحث من انتخاب بشیمه نه انتخاب کنیم. یعنی ما کتابی رو، متنی رو ما انتخاب نکنیم برای ترجمه که این ویژگی رو داشته باشه که ایشون فرمودن، انتخاب بشه اون متن و متنی که به زبان همه دنیا باشه، فرق نمیکنه اون زبانی که دارم میگم به زبان انسانی همه دنیا باشه نه زبان گویش. یعنی مهم نیستش که به زبان یه انگلیسی، اصلا منظورم انگلیسی عربی و روسی اینا نیست.
بله.
داستان انسانی همه جا یک معنی داره.
احسن.
یعنی بخش انسانی تو مقاومت و صبر و ایثار همه دنیا یک معنی داره، تو همه دنیا، تو همه جنگ ها. خب اونی که باید بیاد بخونه و انتخاب کنه، اونی که باید باید بخونه ببینه توی این کتاب جنگ طلبی وجود نداره، منیت وجود نداره، نمیم این وجود نداره، چقدر جالب، چقدر ایثار وجود داره، چقدر آفتاب امید وجود داره، چقدر مثلا از خود گذشتگی وجود داره، چقدر مقاومت، چقدر هوشیاری وجود داره، چقدر درک رسانه وجود داره. خب ما دیدیم که مثلا حالا چه تو جنگ، چه بخصوص تو بخش حوزه اسارت، یکی از چیزایی که بسیار مطرح بود به نظر من رسانه شناسی بود. یعنی بچه هایی که میشناختن واقعا کی داره دروغ میگه، کی اومد سراغشون که بخواد استفاده ابزاری بکنه، تمکین نمی کردن به رسانه هایی که میومدن. و اینو هیچ سواد رسانه ای هم تو ایران نه. این بچه 12-13-14 تا 16-17 ساله بود که یک آموزش کوتاهی داشت تو ایران، دوباره نمایی سوم راهنمایی رفت.
بله.
و این هوشیاری ذاتی بچه ها بود که باعث می شد اینا به درک و شناخت رسانه ها برسن. چقدر خوبه که بیان همه جای دنیا بیان و این زبان مشترک رو انتخاب کنن، یعنی اون چیزی که پیدا میکنن. یعنی من حرفی داشته باشم برای گفتن که بتونه اینو بپوشونه. اگر بچه 12 ساله ما رفت به اجبار خودش بود و البته که این توجیه بین المللی نداره، اما چیزایی در کنارش داره که اینو توجیه پذیر میکنه.
بله.
ما اون توجیه رو پررنگش بکنیم.
بله.
حرف آخرم اینه که ما انتخاب بشیم نه اینکه انتخاب کنیم برای ترجمه.
در واقع فرمایش شما به نظرم یه جوری یه تعبیر دیگه است از همونی که آقای قاسمی‌پور فرمودن و تعبیر فرمایش آقای قاسمی‌پور هم یه جوری تعبیر دیگری است از فرمایش شما. خیلی ممنونم خانم قلقوند بزرگوار. خدمت شما عرض کنم که حالا از بحث ترجمه کتب دفاع مقدس بیایم بیرون، یه قدری بپردازیم به اینکه کتب دفاع مقدس خود ما چه ویژگی هایی داشته باشن و یک کتاب دفاع مقدسی شایسته چه چارچ رو باید رعایت بکنه تا بتونه اون تأثیرگذاری خاص خودش رو روی قشر خود قشر جوان خود کشور ما بگذاره. چون من نمیدونم ولی حس میکنم ما هنوز نتونستیم اونجوری که باید در واقع اون گنج دفاع مقدس رو، تعبیری که مقام معظم رهبری دارن جنگ ما گنج بود، اون گنجه رو ما هنوز نتونستیم کامل استخراج بکنیم و هنوز نتونستیم مفاهیمش رو اونطوری که باید و شایسته هست مخصوصا به جوان امروزی که اون روزها رو اصلا ندیده و درک نکرده بچشونیم و بفهمونیم و انتقال بدیم. توی این عرصه چه باید کرد؟ این کتابا چه ویژگی باید داشته باشن؟
برعکس، من فکر میکنم که به جوان امروز تونستیم این مفاهیم رو بچشونیم، چون
منظور این است که فکر میکنم هنوز به اون حد قابل قبول و شایسته نرسیدیم و الا خیلی کارهای خوبی شده. بله
بله، نه منظورم این که ما نوشته هامون ویژگی هایی داره که ما افراد احساساتی هستیم، ما یک قومی هستیم که یک ملتی هستیم که در این حال که همه این کارها رو تو جنگ کردیم، افرادی هستیم که بسیار تابع احساسات قرار میگیریم.
بله.
من حالا شایدم خیلی بدبینانه دارم صحبت میکنم، ما مقطعی تونستیم این شناخت رو ایجاد بکنیم و این رو بچشونیم. همین استقبال کم نظیر افرادی هستش که خیلی هاشون هم اصلا به نظر نمیاد هیچ شباهتی به دفاع مقدس داشته باشن، اما میان سراغ این کتابا.
درسته.
اما همه صحبت من اینه که ما این رو بخوایم بذاریم، نه البته ما بخوایم مصداقی صحبت بکنیم و قالب‌های مختلف کتابای دفاع مقدس رو بررسی بکنیم، شعر، نمیدونم رمان، نمایشنامه،
بله،
داستان، خاطر داستانی، خب خیلی وقت گیره. من وزنه صحبتم، یعنی کفه صحبتم به طرف اون خاطره نویسیه، قسمت سنگین ترش،
چون فکر کنم بیشتر هم استقبال از این کتبه که جوانهای ممخص.
خیلی خودم حساسم روی این داستان به خاطر اینکه فکر میکنم چیزی هست که اتفاق افتاده، زایده خیال من نویسنده نیست، اگرچه امروز فکر میکنم باز بعضی از انتشارات یا زایقه و سلیقه مخاطب سوق میده نویسنده ها رو به طرف این که بخوان با رنگ و لعاب بنویسن و با ابزار ادبیات و خیلی از واقعیت دور بشن. این فقط یک کتابی به ویترین اضافه میکنه، بیشتر دنبال ویترینیم تا کتاب اصیل. فکر میکنم این آسیب رو اگر ما بخوایم ازش اجتناب بکنیم و نریم به این سمت، اینه که ما سعی کنیم کمتر ابزار ادبیات رو دخالت بدیم توی نوشتار واقعیمون. اگرچه خاطر نویسی برای خودش یک چارچوبی داره که قطعا با شناخت و با آموزشی که استاد فرمودن صورت بگیره و آشنا بشن نویسنده های ما، اینکه ما چه چارچوبی رو انتخاب کنیم، چه شاخصه هایی رو مد نظر قرار بدیم. مثلا خاطره نویسی حتما باید مثلا توجه به جزئیات، توجه به این، توجه اینا همه درست، اما سعی کنیم که دوری بکنیم از ابزار به شدت ادبیات، ابزاری که به شدت داره تو ادبیات خاطره نویسی مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
فکر میکنم اگر ما سعی کنیم به دنبال اصل باشیم و کمتر بریم به سمت ویترینی شدن، میتونیم موفق باشیم. اگرچه باز هم معتقدم که کمیت کتابهایی که ما امروز شاهدش هستیم و استقبالی که میشه نشون میده که این نسل دوست دارن این کتابها رو و میان دنبالش، ولی برای آینده ما باید یه فکری هم برای آینده بکنیم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. اجازه بدین یه فاصله بگیریم از همکار نزدمون در اتاق فرمان، بعد انشالله برمیگردیم و همچنان مشق شیدایی رادیو گفتگو رو با افتخار تقدیم هموطن نزد و ارجمندمون خواهیم کرد و ادامه میدیم بحث و گفتگومون رو پیرامون کتب دفاع مقدس. Yeah. شب خوش هموطن عزیز و ارجمند، الهی که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گران قدرمون، شهدای 8 سال دفاع مقدس و همه عزیزانی که زحمت کشیدن برای این مملکت، و انشالله کمتر مدیونشون باشیم و قدرشون رو بیشتر بدونیم و انشالله اون ارزش هایی رو که اونها براش ارزش قائل بودن ما هم انشالله ارزشمند بدونیم و توی زندگی هامون به کار بگیریم. در خدمت شما همچنان هستیم و البته دقایق پایانی مشق شیدایی این نوبت از رادیو گفتگو رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. جناب آقای محمد قاسمی پور، پژوهشگر و کارشناس ادبیات فرهنگ دفاع مقدس میهمان ما هستن، و سرکار خانم فرزانه قلقوند از نویسندگان و پژوهشگران عرصه دفاع مقدس، و ازتون دعوت میکنم این 6 هفته دقیقه پایانی رو هم همراه ما باشید. آقای قاسمی پور عزیز، هم جنبندی بفرمایید از بحث، و هم من باز تاکید دارم روی این که کتب دفاع مقدس چه ویژگی هایی داشته باشن. البته خب نظارت بر اینکه این ویژگی های خوب رعایت بشه تو کتب دفاع مقدس به نظرم خیلیش برمیگرده به نهادها و مسئولینی که در این عرصه فعالیت دارن، چون بالاخره من مخاطب وقتی مراجعه میکنم به یه جایی که بخوام یه کتاب دفاع مقدسی رو تهیه بکنم، ممکنه یه نگاه کلی بندازم به اون کتاب و اون کتاب رو تهیه بکنم، ولی خب همونطور که خانم قلقوند هم فرمودن، بعد از خوندن چند صفحه از اون نهایتا همون ویترینی شدن اون کتاب اتفاق بیفته. به نظر شما چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ این رو بیشتر لطفا توضیح بدین برامون و جنبندتون هم اشاره کنید.
من اصرار و تقاضا دارم کسانی که تو این عرصه ورود میکنن،
بله،
اهم از پدیدآورندگانی که درک و تجربه مستقیمی از جنگ نداشتند و زاده سالهای بعد از جنگ هستند، و چه عزیزانی که به نوعی پیشینه ایثارگری و رزمندگی داشتند و امروز میخوان در این عرصه قلم بزنن، قدم بزنن و فعالیت بکنن، تردیدی نیستش همه فعالان این عرصه باید یک شناخت و درک اصیل و دقیق از رویداد و واقعه داشته باشند. حالا ما در تعبیر 8 سال دفاع مقدس به اصطلاح تعریفش میکنیم، محدودش میکنیم، اما دیگه مختصات زمانی، مکانی و جزئیات مربوط به عملیات ها، رویداد ها، نقش مردم، لایه های مختلف اجتماع، اینا دیگه مفصله. یعنی بی تحقیق نباید وارد این عرصه شد. ما باید به نوعی انتخابمون باشه. ما داشتیم بحث ترجمه رو میکردیم، میگفتیم انتخاب بشیم. اینجا هم باید انتخاب آگاهانه و خالصانمون باشه. یعنی باری به هر جهت و سفارشی. من پیش اومده به عزیزانی متعرض شدم که چرا اینو اینجوری نوشتی؟ این چه کاریه که به پیشینه خودتم، پیشینه قلمی خودتم وفا نکردی؟ میگه چیکار کنم، اصرار کردن، اومده بودن دم خونمون، میگفتن اینو باید برای ما بنویسی. بعد از اون بر به حسابم هم تراکنش شده بود، پولش هم ریخته بودن، گفتم پیش میدیم، هفته دیگه این موقع میایم میبریم. کار عجونه، کار سفارشی جواب نمیده،
حق و ناسه یه جورایی.
دقیقاً اگر اون شناخته و اون درک اتفاق بیفته، ما متوجه میشیم قاطبه آدمهایی که جنگ روندگان ما بودند، یعنی آنهایی که برای دفاع رفتند، اهم از نیروهای مردمی، نیروهای نظامی کلاسیک، ارتش، سپاه، بسیج، جهاد سازندگی، هوا نیروز، نیرو دریایی، هوایی و غیر، تمام لایه‌های جنگ،
درست،
یک خلوص، یک پاکی، یه ایثارگری، یه از خودگذشتگی داشتن.
درسته.
اون موقع که حالا تکنولوژیش هم نبود، اما پی سلفی گرفتن و پی ثبت خودشون در مکان و واقعه نبودن، رفتند که کاری رو رقم بزنن. به این فکر نمی کردن که مطرحشن یا نمیشن، کسی میبینه یا نمیبینه.
بله.
اون سلوکه، اون طهارته، اون پاکیه، اون از خودگذشتگیه، اون جانبازیه، اون میهن دوستیه، کشور دوستی، باورمندی به آرمان ها و ارزش ها، باید عیناً در آدمی که میخواد به اون واقعه مراجعه بکنه به نوعی متجلی باشه. یعنی من میگم موفق ترین کارها در این عرصه کارهایی هستن که نویسنده، خاطره نگار و پدیدآورنده ما یه انس و الفت معنوی با موضوع پیدا کرده.
دقیقاً. خیلی ممنون.
باش عشق بازی کرده.
بله.
و این کار حاصل اون تعامله، اون همدمایی، اون نزدیکی است. این اتفاق نیفته، ما حالا صد تا پارامتر بگیم اینها 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 باشد، اون نباشد اینها نخواهد شد.
خیلی ممنونم.
این عاشقانه ورود کردن و درک و شناخت دقیق حتما باید تلاش بشه.
بله، متشکرم از آقای محمد قاسمپور عزیز. خانم قلقوند خیلی کوتاه در 30 ثانیه اگه لطفا جمع‌بندی کنید ممنونتون میشم.
ببینیم، برای یک کتاب ما یک شناسنامه داریم که پدیدآورنده و اون راوی برای کتاب خاطره تو عرصه جنگ، اما واقعیت اینه که پشت پرده این شناسنامه شرایطی هست که من نویسنده رو وادار میکنه که برم به این سمت و سو. شرایطی مثل جشنواره ها، مسابقه ها و جشنواره های مختلفی که هر کدوم ساز خودشونو میزنن، یعنی هر کدوم شاخص های خودشون دارن، تعریف های خودشون دارن و به این ناسالم بودن عرصه نش کمک میکنن. فکر میکنم اگر یک نظارتی روی این داستان انجام بشه که دفاع مقدس و میدان مسابقه نکنن، انشالله که ما بتونیم شاهد کتاب‌های بهتری باشیم. اون وقت نیم توی یه سال 10 تا کتاب بدیم بیرون و به واسطه این 10 تا کتاب بتونیم نشر برتر.
بله، متشکرم از شما سرکار خانم قلقوند، نویسنده و پژوهشگر عرصه دفاع مقدس، و تشکر از شما هموطنان گرانقدر که همراه بودید مشق شعری. خداحافظ مردم شریف ایران.
مشق شیدایی برنامه‌ای بود که به مدت 53 دقیقه تقدیمتون شد. مژده به مخاطبان رادیو گفتگو، اونهایی که فرصت دنبال کردن برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو ندارن، میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراهشون نصب کنن و برنامه مد نظرشون رو از جدول زمانی این اپلیکیشن دریافت کنن و سر فرصت با حوصله گوش کنن. گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی رو میشنوید در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در روز 14 خرداد.
یک طرف محاسبه هم خود ما هستیم. ما البته مشکل داریم، ما مشکلات اقتصادی داریم، بارها هم گفتیم، مسئولین هم به قدر توان خودشون دنبال حل این مشکلات هستن. مشکل داریم اما بن‌بست نداریم. مهم اینه ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی، نه در مسائل سیاسی. مشکلاتی داریم که علل مختلفی داره اما بن‌بست در کشور نداریم، به عکس پیشرفت داریم. در رأس برجستگی های کشور ما همین ملت عزیز ایران هست، همین ملت پرشور، همین ملت با بصیرت. اگر بصیرت نداشتن ملت ما، این حضور مردمی در اون جایی که حضور اونها لازمه دیده نمیشد. حضور مردمی شما ببینید در 22 بهمن سال 97، یعنی همین چند ماه قبل از این، چه اجتماع عظیمی در خیابان‌های سراسر کشور به راه افتاد. این بصیرت می‌خواد، این همت می‌خواد، این آمادگی می‌خواد، این کمربستگی می‌خواد. ملت ایران اینو داره، آگاهی را، بصیرت را، قدرت ایستادگی را، اراده محکم را. این بزرگترین نقطه قوت کشور ماست، نقاط قوت دیگری هم وجود داره. پس منطق مقاومت اینهاست که عرض کردیم. امام با پشتوانه یک چنین منطقی بود که وارد میدان مقاومت بود شد. وقت یه مقداری گذشته، من چند نقطه یادداشت کردم به سرعت بگم. یک نقطه این است که هدف مقاومت، عزیزان من، عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی، هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی. باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود رو نشان بده که دشمن رو از تعرض به ملت ایران در همه زمینه ها منصرف کنه. ملت ببینه فایده، دشمن ببیند فایده ای نداره، با ملت ایران نمیتوانه کاری بکنه. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رسیدیم. اینی هم که میبینید رو مسئله موشک و از این حرفا اصرار میکنن به خاطر همینه. میدانن که ما به بازدارندگی رسیدیم، به نقطه تثبیت رسیدیم، میخوان کشور رو از این محروم کنن و البته هرگز نخواهند توانست.